أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه رابع از تنبیهات قاعده لازرر هست. در این تنبیه بحث شده که چطور فقها خطاب لازرر را بنابر این که مفادش نفی حکم ضرری باشه مقید اطلاقات اولیه احکام قرار دادند. مثلا اگر حج مستلزم ضرر مالی زائدی بود علاوه بر اصل مخارج حج، با لازرر وجوب حج رو برداشتند. اگر وضوء یا غسل مستلزم ضرر مالی بود، مثل این که اگر وضوء بگیرد یا غسل بکند مالش دزدیده می شود یا تلف می شود، با خطاب لازرر وجوب وضوء یا وجوب غسل رو تقیید زدند. با اینکه نسبت بین لازرر با هر کدام از این خطاب ها عموم و خصوص من وجهه. مثلا لازرر با یجب الوضوء اگر نسبت سنجی بشه، یجب الوضوء اما از این که وضوء ضرری باشد یا نباشد. لازرر که نفی میکنه حکم ضرری را، اما از این که اون حکم ضرری وجوب وضوء باشه یا یک حکم دیگری باشه، پس نسبت عموم من وجهه. و در مواردی که نسبت عموم من وجهه مقتضای قواعد تعارض تساقط هست، نه تقدیم یکی بر دیگری. پس چرا فقها قاعده لازرر رو مقدم کردن بر عمومات و اطلاقات خطابات اولیه تکالیف؟ وجوهی ذکر شده برای تقدیم خطاب لازرر. وجه اول اینه که گفته شده که خطاب لازرر با مجموع خطابات اولیه که سنجیده میشه اخص مطلق از مجموع اون خطابات، ولو با تک تک اون خطابات سنجیده بشه نسبتش عموم من وجهه، اما بالاخره لا حکم ضرری که در مقام نفی حکم ضرری هست اون دلیل مثبت حکم ضرری مجموع اون خطابات اولیه است. ما دلیل دیگری که نداریم بر اثبات حکم ضرری، پس لازرر میشه اخص مطلق از مجموع این خطابات و باید مقدم بشه این خطاب لازرر بر این خطابات اولیه تکالیف. مرحوم آقای خویی در دراساتون فی علم الاصول که تقریر بحث اصول ایشان از قبل از بحثی که در مصباح الاصول تقریر کرده، جلد 3 دراسات صفحه 513 اشکال کرده به این وجه، فرموده چه موجبی داره که ما مجموع خطابات اولیه را به منزله خطاب واحد قرار بدیم و نسبت بین خطاب لازرر را با مجموع خطابات اولیه بسنجیم؟ این موجبی نداره. وقتی معارضه بین تک تک اون خطابات با خطاب لازرر هست و معارضه هم به نحو نسبت عموم من وجهه، وجهی نداره که ما بیاییم فرض کنیم مجموع اون خطابات اولیه به منزله خطاب واحد هستن. این دلیل میخواد. در مباحث الاصول جلد 4 صفحه 617 از مرحوم آقای صدر نقل شده که ایشان خواستن از این اشکال آقای خویی جواب بدن، فرمودن که این اشکال آقای خویی مبتنی بر اینه که ما بگیم نکته تقدیم خطاب خاص بر خطاب عام اینه که خطاب خاص ازهر از خطاب عامه. بله، طبق این بیان ما یک ظهور نداریم، هر خطاب تکلیف یک ظهور مستقل داره، مجموع اینها ظهور واحد نداره و خطاب لازرر نسبت به هر کدام از این ظهورهای خطابات اولیه حساب بشه از هر نیست، چون نسبت عموم من وجه. اما اگر مبنای ما در تقدیم خطاب خاص بر عام این بود که بگیم چون روش شارع مقدس اعتماد بر قرائن منفصله بوده، عرف اون فاصله زمانی بین خطاب عام و خطاب خاص رو الغاء میکنه و کأنه این خطاب عام با اون خطاب خاص در مجلس واحد صادر شده. مثلا مولا یک روزی فرمود اکرم کل عالم، یک روزی هم فرمود لا تکرم العالم الفاسق. چون روش مولای ما اعتماد بر مخصص منفصل بوده، عرف فرض بیکنه که انهو در مجلس واحد امام فرموده اکرم کل عالم ولا تکرم العالم الفاسق، که هیچ تنافی بین این دو خطاب دیده نمیشه در نظر عرف. یعنی ظهور تصدیقی خطاب عام منعقد نمیشه نسبت به این مورد خاص تا با او تعارض کنه. بنابر این مبنا که ایشون فرمودن مبنای درستی هم هست، اگر شارع قرینه عامه‌ای نصب کرده که من روشم اینه که اعتماد میکنم بر قرائن منفصله، و به لحاظ حجیت خطاب که انه این خطاب ها در مجلس واحد صادر شده. چه فرق میکنه خطاب خاص با عام که انه در مجلس واحد صادر شده و او رو تخصیص میزنه، یا خطاب مثل لا ضرر و خطاب های تکالیف که انه همشون در مجلس واحد صادر شده، که انه در مجلس واحد مولا مثلا فرموده که یجب الوضو، یجب الغسل، یجب الحج و امثال ذلک، و بعد فرموده لا حکم ضرر، لا حکم ضرری. شبیه این که مولا در مجلس واحد بفرماید که یستحب و اکرام العالم، یکره و اکرام الجاهل، یحرم و اکرام الفاسق. و این هم سه خطابن در مجلس واحد اگر صادر شده باشن، خب خطاب یحرم و اکرام الفاسق خب اخص مطلق از اون دو خطاب دیگر، و چون در مجلس واحد هر سه خطاب صادر شدن، دیگه ظهور تصدیقی خطاب یستحب و اکرام العالم و یکره و اکرام الجاهل بر خلاف خطاب یحرم و اکرام الفاسق منعقد نمیشه. و اون دو خطاب عام یک ظهور واحدی پیدا میکنن که اکرام عالم غیر فاسق مستحب، اکرام جاهل غیر فاسق مکروه، اکرام فاسق ام از عالم یا جاهل حرامه. این فرمایشی است که در مباحث الاصول که تقریرات مرحومای صدر هست از ایشان نقل شده. البته روشنه ایشون مرادش این نیست که ما در خطابات شرعیه الغا میکنیم فاصله زمانی بین عام و خاص را به لحاظ انعقاد ظهور، که انهو کشف بکنیم از اون مخصص منفصل که عام ظهور پیدا نکرده بوده در عموم. خب این که مبنای ایشان نیست، صریحا در بحوث جلد 3 صفحه 363 خلاف این رو گفتن. و لازمه بدی هم داره، لازمش اینه که شک بکنیم در وجود مخصص منفصل، فحص بکنیم پیدا نکنیم ولی احتمال بدیم وجود داشته به ما نرسیده. خب پس شک میکنیم در انعقاد ظهور عام، این رو که ایشون ملتزم نیست. مقصود ایشون اینه که انه در مقام جمع عرفی اگر عرف از روش مولا کشف کنه که ایشون زیاد اعتماد میکرده بر مخصصهای منفصل، خطابهای متفرق او را به منزله خطاب واحد حساب میکرده و میکنه به لحاظ جمع عرفی. و این اختصاص نداره به عام و خاص، بلکه یک خطابی که اخص باشه از مجموع خطابهای دیگر مولا، مولا اونجا هم در مقام عرف، اونجا هم در مقام جمع عرفی مجموع اون خطابها را به منزله خطاب واحد حساب میکنه. به نظر ما این فرمایش درست نیست. اصلا گیرم عرف در مقام جمع عرفی فرض کنه که مولا یستحب و اکرام العالم، یکره و اکرام الجاهل و یحرم و اکرام الفاسقش در مجلس واحد صادر شد. بالاتر از کنم واقعا هم مولا در مجلس واحد این سه خطاب رو فرموده باشه، در مجلس واحد فرموده باشه یستحب و اکرام العالم، یکره و اکرام الجاهل، یحرم و اکرام الفاسق، واقعا ما احراز نمی کنیم که ظهور این یحرم و اکرام الفاسق منعقد میشه در حرمت اکرام فاسق، چه عالم باشد چه جاهل. یستحب و اکرام العالم ظهور تصدیقش منعقد میشه در استحباب اکرام عالم عادل، یکره و اکرام الجاهل هم ظهور تصدیقش منعقد میشه در کراهت اکرام جاهل عادل. نه واقعا محتمل هست که عرف اینجا احساس اجمال بکنه، میگه ما نفهمیدیم نسبت به عالم فاسق استحباب داره اکرام او یا حرام اکرام او، جاهل فاسق مکروه اکرام او یا حرام اکرام او، ولذا این وجه درست نیست. ما بنابر این اشکال آقای خویی رو قبول داریم که وجهی نداره که ما مجموع خطابها را به منزله خطاب واحد فرض کنیم و بگیم خطاب لازرر از مجموع این خطابات چون اخصه پس تمام اینها را تخصیص میزنه، علاوه بر این که با اون مبنایی که ما قائل شدیم، آقای سرز هم قائل بود که لازرر اختصاص نداره مفادش به تقیید اطلاقات اولیه، بلکه مفادش نفی جعل حکم ضرری است، بنابراین که مفاد لازرر نفی حکم ضرری باشه. چه اطلاق اولیه، چه اطلاقات اولیه بخواد اثبات کنه اون حکم ضرری رو، چه اطلاقات اولیه وجود نداشته بود، حتی اونجایی که اطلاقات اولیه وجود نداشته باشه شک میکنیم در ثبوت این حکم ضرری، مثلا شک میکنیم آیا جایز از اضرار به غیر یا نه، ما که اطلاقی نداریم که تجویز کنه اضرار به غیر، با خود این لازرر نفی میکنیم جواز اضرار به غیر را. وقتی اینجور شد خطاب لازرر مفادش یک موردی رو میگیره که اصلا مجموع خطابات اولیه کاری به اون نداره و اون مورد موردی است که ما شک بکنیم در ثبوت حکم ضرری، در حالی که هیچ اطلاقی اثبات اون حکم ضرری رو نخواد بکنه. با این بیان دیگه خطاب لازرر از مجموع خطابات اولیه هم اخص نخواهد بود. پس این وجه که برای تقدیم خطاب لازرر بر خطابات اولیه ذکر شده به نظر ما تمام نیست. وجه دومی که ذکر شده اینه که گفته شده که اگر ما خطاب لازرر را مقدم کنیم بر اون خطابات اولیه، این مستلزم محظور زائدی غیر از تخصیص اون خطابات اولیه نیست، اما اگر بخوایم خطابات اولیه رو مقدم کنیم بر خطاب لازرر، میخواییم مجموع اونها رو مقدم کنیم که دیگه موردی نمیمونه برای دلیل لازرر و الغاء این دلیل لازم میاد که این عرفن و اغلاءن جائز نیست. و اگر بخوایم بعض خطابات اولیه رو مقدم کنیم بر خطاب لازرر، بعض دیگر را برعکس خطاب لازرر رو برش مقدم کنیم، خب این میشه ترجیح بلا مرجه. و پس تقدیم خطابات اولیه بر خطاب لازرر مستلزم یک معذور زائدی است که عرفاً و عقلاءً جائز نیست، ولذا خطاب لازرر رو بر اون خطابات اولیه مقدم میکنیم. مستلزم تخصیص اون خطابات اولیه است که این معذور عرفی درش نیست. این مطلب چند ایراد داره، این وجه دوم چند ایراد داره. ایراد اول ایرادی است که مرحوم آقای خویی در دراساتون فی علم الاصول جلد 3 صفحه 513 بیان کردن، فرمودن که خب وقتی خطاب لازرر با تک تک اون خطابات اولیه تکالیف نسبتش عموم من وجهه، خب ما در عامین من وجه گفتیم که اگر دلالت یک خطاب عام من وجه به عموم وضعی باشه ولی اون عام من وجه دیگر دلالتش به اطلاق باشه، اون عام وضعی بر این مطلق مقدم میشه. مثلا اکرم کل عالم با لا تکرم الفاسق در مورد عالم فاسق که تعارض میکنن، اینجا تساقط نمیکنن هر دو. اکرم کل عالم ظهورش ظهور وضعی است، بیان می کند که هر عالمی واجب الاکرامه، ولی لا تکرم الفاسق این دلالتش بر حرمت اکرام عالم فاسق به مقدمات حکمت هست. حالا قبلا که می گفتن اصلا ظهور پیدا نمی کند بلکه به حکم عقل اطلاق منعقد میشه، بعدا فرمودن ظهورش ضعیف ناشی است از سکوت و عدم البیان، ظهور مستند به عدم البیان است و اون ظهور عام ظهور مستند به بیان است، او مقدمه، که این مبنای مشهور است. بلزا آقای خویی فرمودن که خب اگر اون خطاب تکلیف دلالتش به عموم وضعی باشه، مثلا در مورد حج عموم وضعی است که هر کس مخارج حج را دارد باید حج برود، کل مستطیع یحج مثلا. حالا در یک موردی حج مستلزم ضرر مالی زائدی بود، با خطاب لازرر نسبتشون عموم من وجهه تعارض کردن، آقای خویی فرمودن دلالت کل مستطیع یحج بر وجوب حج بر این شخص به عموم وضعی است، مقدم میشه بر اطلاق لازرر. که به اطلاق میخواد بگه که این وجوب حج در این فرض نیست. بله، اگر اون خطاب تکلیف اولی دلالتش به اطلاق بود، مثل همون یجب الوضوء یجب الغسل، اونجا تعارض کنن با خطاب لازرن و تساقط بکنن. خب این فرمایش آیخوی عملا مستلزم الغاء خطاب لازرن میشه. بلیزا با آیخوی عرض میکنیم جناب آیخوی، خب شما برفرض مبناتون درست باشه که عام وضعی در تعارض به عموم منوج بر خطاب مطلق مقدم است، خب لازرر رو که در مورد وجوب حج قبول نکردید، گفتید خطاب وجوب حج چون عموم وضعی کل مستطیع نهاج مقدم میشه بر لازرر، در خطاب های دیگر تکلیف هم که چون دلالتشون به اطلاق بود، دلالت لازرن هم به اطلاق بود، تساقط کردن. خب بس مورد برای لازرن کجا میمونه؟ پس این ایراد آخویی قابل جوابه. ایراد دوم اینه که گفته میشه که خب اشکال نداره، شما به عنوان مثال یه خطاب داری دستحب با اکرام العالم، یه خطاب داری یکرا و اکرام الجاهل، یه خطاب هم داری یحرم و اکرام الفاسق. اینجا میفرمایید که اگر ما مجموع اون دو خطاب را بر یحرم و اکرام الفاسق مقدم کنیم، این طرح این خطاب لازم میاد ازش و این محظور داره. بسیار خوب، اما نتیجه این نخواهد بود که پس خطاب یحرم و اکرام الفاسق بر هر دو مقدمه. نخیر، ما چون الغاء نباید بشه خطاب یحرم و اکرام الفاسق، یه حجت اجمالی پیدا میکنیم که یکی از اون دو خطاب، یا خطاب یستحب و اکرام العالم یا خطاب یکرا و اکرام الجاهل، در مورد فاسق تخصیص خورده و شاید هم هر دو تخصیص خورده باشه، ولی حجت اجمالیه داریم که یکی از این دو تخصیص خورده و تعارض بالعرض رخ میده بین اون دو خطاب، یعنی به خاطر قیام حجت اجمالی از خارج که یکی از این دو خطاب تخصیص خورده، بین این دو خطاب تعارض بالعرض رخ میده، با اینکه به ذات بین مفاد این دو خطاب تنافی وجود نداشت، صرفا حجت اجمالی منشأ تعارض بین این دو خطاب میشه. او وقت نتیجه این میشه خطاب یستحب و اکرام العالم دو تا معارض داره، یکی معارض به ذاتش خطاب یحرم و اطلاق خطاب یحرم و اکرام الفاسقه نسبت به عالم فاسق که تعارض بینه، تعارض به ذات، و دیگری اطلاق خطاب یکرا و اکرام الجاهل نسبت به مکروه بودن اکرام جاهل فاسق، که تعارض بین این دو میشه تعارض بالعرض. پس دو تا معارض پیدا کرده خطاب یستحب و اکرام الجاهل، خطاب یکرا و اکرام الجاهل هم همینطور دو تا معارض داره، یکی اطلاق خطاب یحرم و اکرام الفاسق نسبت به جاهل فاسق که تعارضشون به ذاته، و دیگری هم اطلاق یستحب و اکرام العالم که تعارض بالعرض پیدا کرد با اطلاق یکرا و اکرام الجاهل، چون حجت اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو اطلاق ها تخصیص خورده. این معناش اینه که یک اطلاق یحرم و اکرام الفاسق با اطلاق یستحب و اکرام العالم معارض هست، ولو اون اطلاق یستحب و اکرام العالم یک معارض دیگری هم دارد و اطلاق یحرم و اکرام الفاسق نسبت به جاهل فاسق هم معارض است با اطلاق یکره و اکرام الجاهل، ولو این یکره و اکرام الجاهل معارض بالعرض دیگری دارد. وجهی نداره که ما بیاییم اطلاق یحرم و اکرام الفاسق را که هر بخشیش یک معارض دارد ما ترجیح بدیم. بله فی الجمله میدونیم اکرام فاسق حرامه یا اکرام عالم فاسق حرامه یا اکرام جاهل فاسق حرامه، اما اینکه بیایم بگیم که نخیر دلیل پیدا کردیم که اکرام عالم فاسق و جاهل فاسق هر دو حرام است چون مقدم کردیم این اطلاق را بر اطلاق اون دو خطاب دیگر، این وجهی نداره. ضمناً اینجا هم دیگه نمیشه مطرح کنه که اگر خطاب یحرم و اگر خطاب یستحب و اکرام العالم به نوع عموم وضعی بود بود یستحب و اکرام و کل عالمه. اینجا مقدم بشه بر اون یکره و اکرام الجاهل که اطلاق دارد، نه اونجا دیگه تعارض بالعرض چون بین این دو هست یکیش عام دیگریش مطلقه، این مهم نیست. تقدیم عام بر مطلق در موارد تعارض به عموم منوج اگر درستم باشه در جاییست که تعارض بین این دو به ذات باشه. خب حالا ممکنه شما یک فرضی رو مطرح کنید به این آقا چون یک قدر متعقنی هست که مثلا اگر اکرام فاسقی حرام باشه قدر متعقنش اینه که اکرام جاهل فاسق حرامه، مثلا اگه اینجوری باشه خب علم اجمالی به تخصیص خطاب یستحب و اکرام العالم و یا تخصیص خطاب یکره و اکرام الجاهل منحل میشه به علم تفصیلی، به این که خطاب یکره و اکرام الجاهل قطعا تخصیص خورده نسبت به جاهل فاسق، وقت در مورد عالم فاسق دیگه تعارض بین اطلاق یستحب و اکرام العالم و اطلاق یحرم و اکرام الفاسق روشن خواهد بود. خب همین بیان رو میشه در قاعده لازرر هم مطرح کرد که آقا خطاب لازرر اصل خطابش نمیشه الغا بشه و لذا حجت اجمالی خواهد بود که برخی از خطابات تکالیف اولیه که ضرری هستن تخصیص خوردن، قطع نظر از اون عرض ما که ممکن است لا ضرر هم بشه بر مواردی که خطاب اولی اثبات حکم ضرری نمی کنه، اون اشکال رو صرف نظر بکنید. فرض کنید نظر صاحب کفایه و کسانی که مثال خوبی بایشون موافقن درسته که فقط خطاب لازرن ناظر است به اون مواردی که اطلاقات اولیه اثبات تکلیف ضرری میکنه. خب ما چون نمیتونیم خطاب لازرن رو الغا کنیم پس حجت اجمالی پیدا میکنیم که برخی از خطابات تکالیف ضرری تخصیص خورده، اما با همون بیانی که عرض کردیم تعارض بین اطلاق خطاب لازرر نسبت به وجوب وضوع ضرری، مثلا با اطلاق یجب الوضوع تعارض بزداد داره. اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب غسل ضرری با اطلاق یجب الغسل تعارض داره. در این حالی که اصل خطاب لازرر حجت اجمالی است بر اینکه یا خطاب یجب الوضوع تخصیص خورده نسبت به وضوع ضرری یا خطاب یجب الغسل تخصیص خورده نسبت به غسل ضرری، یعنی در حقیقت یجب الوضوع بعد از این دو تا معارض دارد، یک معارض بذات و اون اطلاق لازرر است نسبت به نفی وجوب وضوع ضرری و دیگری تعارض بالعرضی است که یجب الوضوع با یجب الغسل اطلاقشون پیدا کرده به خاطر که اصل خطاب لازرر حجت اجمالی است که یکی از این دو تخصیص خورده و این منشأ تعارض بالعرض شده بین این دو خطاب. در حقیقت 4 تا اطلاق داریم، اینا با هم تعارض دارن، اطلاق یجب الوضوع با اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب وضوع ضرری، اطلاق یجب الغسل با اطلاق لازرر نسبت به نفی وجوب غسل ضرری، خود اون اطلاق یجب الوضوع با اطلاق یجب الغسل مثلا فرض کنیم این دو خطاب فقط هست، اینها هم تعارض بالعرض پیدا کردن، تعارض چهارگانه میشه، همه با هم تساقط میکنن. این منشأ میشه که ما این وجه دوم را هم نپذیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.